اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نیست صاحب همتی در نشأت این، هم قدم عباس را بعد از حسین. در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود، او را دو دست. آن قوی پشت خدا بینان از او، وان مشوش حال بیدینان از او. موسی توحید را از مریدان جمله کامل تر به جهد، طالبان راه حق را بود دلیل، رهنمای جمله بر شاه جلیل. می گرفتی از شط توحید آب، تشنگان را می رساندی با شتاب. عاشقان را بود آب کار، از او رهروان را رونق بازار، از او روز عاشورا به چشم پرز خون، مشک بر دوش آمد از شد چون برون. شد به سوی تشنه کامان ره سپر، تیرباران بلا را شد سپر. پی فرو بارید بر وی تیر تیز، مشک شد بر حالت او اشک ریز. اش چندان ریخت بر وی چشم مشک تا که چشم مشک خالی شد ز اشک، تا قیامت تشنه کامان سوان میخورند از چشمه آن مشک آب، بر زمین آب تعلق پاک ریخت و از تعین بر سر آن خاک ریخت، هستیش را دست از مستی فشان، جز حسین اندر میان چیزی نمان. یا کاشف الکر ان وجه حسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. جلسه نهم عاشورا عبرت ها و میزان ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم. در جلسه گذشته گفتیم اولین قدمی که سالکان مسیر کمال برمیدارن بیرون کردن حب دنیا از قلب. ما از روز اول این جلسه به دنبال این پرسش ها بودیم که چه اتفاقی میفته که بزرگترین دشمن دین دینداران هستن، چه اتفاقی میشه که انبیا رو دینداران میکشن، مخالفت میکنن، آتیش میزنن، دار میزنن، سر از تنشون جدا میکنن، چی میشه که دیندارها بزرگترین دشمن دین میشن، چی میشه که دیندارها میان در کربلا و امام حسین رو به شهادت میرسونن. از بیانات اهل بیت عصمت و طهارت و آیات قرآن استخراج کردیم که علت عمده این داستان حب دنیاست. بحث جامعی کردیم از روایات و آیات در مورد مسئله دنیا و توصیف دنیا و حب دنیا، و بعد از بیان پیغمبر خدا دیدیم که فرمود رأس تمام خطاها حب دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا رأس تمام خطاکاری هاست، و این دلیل این بوده که اولین قدم برای سالکان راه خدا بیرون کردن حب دنیا از قلب. دنیا چی بود؟ گفتیم دنیا هر چیزیست که تو رو از الله تعالی مشغول کنه. الله تعالی منشأ و مستر عالمه. این عالم یه مستری داره، یه منشأی داره. انسان رو آوردن در این عالم که سیر بکنه و او رو پیدا بکنه. این هدف خلقت انسانه. راهی نداره دسترسی پیدا کردن به اون جز از خود گذشتن. یک قدم بر خیشتن نه واندگر در کوی دوست. تمام رذایلی که در دنیا اتفاق میفته به خاطر خودپرستیه. خودپرستانن که اوضاع جهان رو به اینجا کشوندن. انشالله که ما به برکت این شبها جزشون نباشیم. من از یه دریچه از بیرون نگاه نمی کنم، از خودم نگاه می کنم که من خودپرست بنا دارم نباشم، ولی بالاخره هر کسی یه رگه ها و ریشه هایی داره. خودپرستیه که جامعه بشری رو کارشو به اینجا رسونده. خب من حب دنیا دارم، خودپرستم، همه چی رو برای خودم میخوام، امام حسین هم بیاد جلو میکشمش. منصور دوانیقی رفت یه کسی مدینه رو فتح کرده بود، رفت پدرشو در آورد، دارش زد، سرشو جدا کرد، جنازه‌شو به دار کشید، بعد گفت اگر، اشاره به قبر پیغمبر کرد، گفت اگه پیغمبرم از قبر بیاد بیرون جلوی من وایسه همین کارو باش میکنه. انگار این ظلمه از یه جایی به بعد دیگه پنهان هم نمی کنن، یه چیزایی رو دیگه آشکارا میگن. الله تعالی مستر و منشأ عالم، این عالم منشأی داره، مستری داره. خداوند یه طراحی کرده این عالم رو از مجموعه از دارایی ها، نداری ها، غم ها، شادی ها، رسیدن ها، از دست دادن ها. هدف تمامی این سیر عبور انسان از خیشتن و دسترسی که پیدا کردن به الله تعالی است که منشأ عالم. و ترک دنیا ترک هر چیزی که تو رو از این منشأ باز می‌داره. از بیان امیرالمومنین دیدیم که حب دنیا موجب انقطاع علت دنیا میشه و کسی که به دنیا منقطع میشه مثل آب خوردن دعوت انبیا رو انکار میکنه و قابلیت پیدا میکنه هر جنایتی رو انجام بده، همینطور که در تاریخ ما میبینیم و دیدیم. امام حسین به همین خصوصیت اشاره میکنن، میفرماین ان الناس عبید المال یا عبید الدنیا، عین این بیان در کلمات امام حسن علیه السلامه، مردم عبد دنیا هستند. و دین و لعقون یا لقون علا السنت، مردم بنده مال و دنیا، دین بازیچه‌ای بر زبانشونه. و یحوتونهما درت بهی معایشهم، تا موقعی مردم دیندار هستن که معیشتشون تأمین بشه. و اذا محسو بالبلا، اما وقتی بلایی میاد امتحان میشن آزمایش میشن، قلت دیانو، دینداران اندک. این خلاصه کوتاهی از مجموعه شب‌های گذشته، خیلی کوتاه عرض کردیم و اما ادامه سخن. یک بخشی از بیان امام باقر رو در مورد توصیف دنیا که خطابش به جابر بن عبدالله انصاری بود عرض کردیم. یک بخش خیلی ارزشمند کوتاهی مونده، دیشب چون نمیشد حقش ادا بشه گذاشتمش برای این جلسه. امام علیه السلام در ادامه توصیفی که شب گذشته اومد چند تا بیان بسیار فوق‌العاده و کاربردی و عملیاتی بیان می‌کنه. می‌فرماید که جابر، انزل دنیا که منزل نزلته و سمرتحلت عنه، به گونه‌ای در دنیا زندگی کن که گویا دنیا منزلی است که تو درش مهمان شدی و به زودی از اون کوچ خواهی کرد. ببینید اگه انسان در این منزل مهمان بشه، حالا این منظر در اختیارش بذارم، بالاخره به نظافت اون منظر رسیدگی میکنه، نمیدونم اگه مشکلی داشته باشه برطرف میکنه، دل نمیبنده. منزلی که آدم توش مهمان میشه مثل منزل خودش، اگه آدم با تعهدی باشه عین منزل خودش ازش مراقبت میکنه، نگهداری میکنه، اما دل بهش نمیبنده. بعدم که میره، خب میره دیگه، خداحافظ شما، ما رفتیم. این اشاره به این نیست که دنیا رو آباد نکن، این اشاره به اینه که دل نبند. دنیا رو مانند منزلی قرار بده که درش ساکن شدی و به زودی از این منزل کوچ خواهی کرد. بعد یه تمثیل قوی تر از این میگه، اینا تمثیل هاست. او کمال وجدته فی منامک واستيقظت وليس معکمن شیء. میگه یاد یه جوری در دنیا زندگی کن که گویا دنیا یه کمالیه که اونو در خواب یافتی و از خواب بیدار شدی در حالی که هیچ اثری از اون کمال با تو نیست. آدم چند بار تو خواب خونه خریده، چند بار تو خواب ماشین خریده، نمیدونم چند بار تو خواب خیلی کارهایی که آدم آرزو داشته مثلا اون موقعی که نداشته تو خواب انجام داده. من یه وقتایی دنبال کتابی میگشتم، اون موقعی که کتاب میخوندم، الان دیگه نمیخونم، الان کتاب خودم میخونم بیشتر. اون موقعا که کتاب میخوندم یه وقت دنبال کتاب میگشتم نبود طبق معمول، بعد خواب میدیدم تو خواب مثلا اون کتاب نمیرسیده، صبح بیدار میشدم از کتاب خبری نبود. کمالی که در خواب با تو بوده. بعد میفرماید که اینی انما ضربت لک هذا مثلا، دارم برات مثل میزنم. چرا برای تو این تمثیلا رو میارم؟ تا حقیقت دنیا رو بشناسی و بدانی که لأنها عند اهل اللب والعلم بالله کفی الزلال. این جمله فرمایش امیرالمومنینه که امام باقر فرموده، عین این تعبیر از امیرالمومنین است. سرچ کنید به سرچ ها میاد که امیرالمومنین، خیلی از جملات امیرالمومنین ماره پیغمبره، اینا همشون یه نور واحدن. خیلی این جمله فوق العاده است، اما از این ترجمه های فارسی که ما رو دور میکنه. از دو تا کلید واژه داره، یک کلید واژه‌اش لبه. لب، این لغت لب که در قرآن کریم هم اومده، اولوالالباب و ما یتذکر الا اولوالالباب. لب به معنی مغز در مقابل پوسته، چه مادی چه معنوی. در نتیجه به مغز گردو میگن لب الجوز. کلن به میوه هایی که مغز دارن، مغزشون خوردنیه، میگن لب، مغز گردو. به امور معنوی هم گفته میشه لب، مغز در مقابل پوست. مثلا میگه لب کلاممون، لب کلامتو بگو. دقیقا همون که تو فارسی اومده از همینجا اومده، اینجا معنیش تو فارسی تغییر نکرده، چون بعضی از لغات اومده از عربی تو فارسی معنیش تغییر کرده، تو فارسی ما برای یه چیز دیگه به کار میبریم، ولی این تغییر نکرده. اهل لب یعنی کسایی که ظاهر رو ازش عبور میکنن، به باطن دسترسی پیدا میکنن. اولوالالباب قرآن اونایی هستند که تو ظاهر گیر نمیکنن، دسترسی پیدا میکنن به باطن. میگه اونایی که اهل دسترسی به باطنن، باطن دنیا رو پیدا کردن. در نزد اینهایی که اهل باطنن و اهل علم باللهن، علم بالله یعنی منشأ عالم رو شناختن، فهمیدن این عالم یه منشأی داره، دنیا مثل فیع زلاله. حالا ببینید تعبیر رو نگاه کنین، فیع زلال چرا میگه؟ زلال یعنی سایه، میخواد بگه دنیا مثل سایه است. خب اگه میگفت زلال کافی بود، چرا میگه فیع زلال؟ چون فیع به سایه بعد از ظهر میگن. سایه بعد از ظهر، سایه اینطوریه که خورشید وقتی تو آسمون میاد بالا دائما سایه ها کوچیک میشه تا موقع ظهر، بعد که خورشید شروع میکنه به پایین رفتن، اون لحظه لحظه نماز ظهر دیگه که کوچکترین اندازه سایه است، بعد میره پایین، دوباره سایه شروع میکنه به بزرگ شدن. هر چقدر خورشید میره پایینتر سایه بزرگتر میشه. بزرگترین اندازه سایه زمانی که خورشید در آستانه غروب کردن که دقیقاً تو افق زمین قرار گرفته. ولی اتفاقی که میفته اینه که سایه ها دارن بزرگ میشن، بزرگ میشن، بزرگ میشن. یک لحظه خورشید غروب میکنه، سایه‌ای در کار نیست. میگه دنیا اینه، مثل فیع زلاله، دنیا مثل سایه بعد از زواله. یعنی آدم دنیاش دائما بزرگ میشه دیگه، آدم خودش بزرگ میشه، جایگاه اجتماعیش بزرگ میشه، اموالش زیاد میشه، مدرک تحصیلش میره بالا. دارایی های آدم لزوما دارایی مادی منظورمون نیست، از جایگاه اجتماعیش، نمیدونم ارزش اعتبارش تو جامعه، آدم نوع آدم ها اینطوری هستند که بزرگ میشن. در لحظه مرگ همه این دارایی ها در این جایگاه میمونه، انسان از اینجا کوچ میکنه. میگه دنیا در نزد اهل لب اینطوریه. من یه وقت با یکی از بستگانمون که بازنشست شده بود صحبت میکردم راجع همین حرفا، بعد اون وقت ایشون میگفت که من برام یه مجلسی گرفتن برای تشکر و خداحافظی اینا، بعد وقتی که رفتم اونجا برای صحبت کردن گفتم که احساسمو گفتم، گفتم من امروز که اومدم وارد این محل کار شدم 30 سال الان گذشته، نمیخوام بگم که انگار دیروز بود، میگم انگار امروز بود. اصلا باورم نمیشه که 30 سال گذشته، یعنی 30 سال برای من انگار امروز روز اولیه بوده که اومدم. از روز اول تا الان برای من یه روز گذشته، انگار صبح اومدم اینجا، عصری دارم میرم، میگن 30 سال تموم شد. بعد ما مثلا یه سری تکون میدادیم، میگفتیم بله واقعا همینطوری. بعد من خودم یک تجربه‌ای که دارم بعد از سن 50 سالگیه، عبور از سن 50 سالگی، من به شدت با تمام وجودم کوتاهی عمر رو درک کردم. دو تا چیز برای من اتفاق افتاد در 50 سالگی، یکی مشاهده کوتاهی عمر و یکی مشاهده پایان عمر، که چقدر عمر کوتاه و سریع گذشت و چقدر اندکی ازش باقی مونده. کاری ندارم لقمانم اینو گفته، من خودم اینو فهمیدم، من تجربه کردم اینو. میگه دنیا مثل فیع زلاله، فیع سایه بعد از ظهره، چون درش معنی رجوع و بازگشت نهفته است. هر چقدر خورشید به افق نزدیکتر میشه سایه بزرگتر میشه، اما ناگهان با غروب آفتاب سایه محو میشه. دنیا رو به فیع زلال تشبیه کرده. این تعبیر یه نکته لطیفی توشه، یعنی دنیا پرستان، اصلا دنیا پرستم لازم نیست باشی، همه آدم ها اینطوری هم، دنیا پرستم نباشی دنیا بزرگ میشه دیگه. حالا این دنیا پرستانش رو بردارم، اهل دنیا کسایی که در دنیا زندگی میکنن، روز به روز اموالشون زیاد میشه، تا لحظه پایان عمر ناگهان با غروب عمر همه چیز به پایان میرسه. ناگهان بانکی برآمد، خواجه مرد. لأنها عند اهل لب و العلم بالله کفیع الزلال. حالا بعد از این ترجمه جمله رو ببینین کیف کنین باش. دنیا در نزد اهل لب یعنی اهل باطن مثل فیع زلاله، کسانی که به علم به الله دارن و منشأ عالم رو شناختن، فهمیدن این سایه بعد از زوال. در یک لحظه انسان میتونه همه داراییاشو از دست بده. که از دارایی‌های ارزشمند انسان فکر و اندیشه شه. در پایان عمر از آدم میگیرن، آدم یادش میره. من خودم از آدمایی بودم که حافظم خیلی قوی بود. یه چیزایی الان یادم میره که تعجب میکنم خودم، بعد خدا رو شکر میکنم، میگم که این که خداوند دونه دونه از آدم میگیره، زانوی آدمو میگیره، دندون آدمو میگیره، موی سیاه آدمو میگیره، طراوت جوانی آدمو میگیره، سلامتیو میگیره، چرا این کارو میکنه؟ لطف میکنه، چون که یه روزی از همشو میخواد یه جا بگیره. داره الان اینجوری آروم آروم داره تلنگر میزنه که حواست باشه کشکم تلنگر بهش نمیخوره از جمله خود. خب یه فصل دیگه به این گفتگو اضافه میکنیم برای سه شب آینده و دیگه انشالله شب شام غریب هم شما را اگه زنده هاشیم به خدا رسیم. یکی از بزرگترین مصیبت هایی که در بیانات قرآن کریم و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و کلمات اهالی عرفان و اخلاق بهش اشاره شده به عنوان مصیبت و از علل اصلی سقوط انسان، فراموشی معاده. ما خودمونم توی گفتگوهامون گاهی یک کس دیگه خیلی وقتی که پاشو میذاره روی گاز رفتار ناشایست بهش میگیم بابا قیامتی هست، مرگی هست. قرآن کریم برای توجه دادن انسان به این که آقا خطا کردی در تشخیص مصداق خیر و باقی، تو به دنبال خیر و باقی میگردی فطرتاً، اما اشتباه رفتی مسیر رو، الاخرت و خیرون و ابقا، آخرته که در کانون خیریت و بقاست. این دستورالعمل چهارمی بود، فراز چهارمی بود که ما بهش پرداختیم. مرحوم علامه طباطبایی در یک بیان بسیار فوق‌العاده درباره جایگاه ایمان به آخرت در سیر انسان که این چگونه تو سیر انسان اثر میذاره، میگه ان الايمان بالاخره والاذعان بالحساب والجزاء هو الاصل الوحيد الذي يضمن حفظ الانسان عن اقتراف الاعمال السيئه ويجيره من لهوغ اي ذم وخزي. میگه ایمان به آخرت و یقین به وقوع حساب و جزا، ببینید اینو مخصوصا عبارت عربیشو خوندم که شما ببینید من درست ترجمه کردم، میگه هو الاصل الوحيد، تنها اصلیه که ضامن حفظ انسان از ارتکاب اعمال زشت. اگه یک کس دیگه اینو گفته بود من تعجب نمی کردم، اما علامه طباطبایی اینو گفت من خیلی تعجب کردم از این. حالا الان میگم تو دو صفحه بعد چرا تعجب کردم، خودش میگه بعد. میگه تنها چیزی که آدم رو حفظ میکنه ایمان به آخرت، تنها چیز. حالا وقت میگه مثلا اینو حفظ میکنه، اینم حفظ میکنه، خب بعد تنها چیز، یگانه چیزی که انسانو حفظ میکنه توجه به آخرت. خب و یوجی رو بعد حفظش میکنه از ملحق شدن مذمت و خاری، آبرو ریزی. تنها چیزی که آدم حفظ میکنه یاد معاده. خب بعد میگه این داستان یعنی ایمان به آخرت و یقین به یه حساب و کتاب، همون منشأی که به اعمال انسان قوام میبخشه در مسیر سعادت، اجازه می دادم محکم قدماشو برداره در مسیر سعادت. این که مرگی هست، این که حساب کتابی هست، این که زندگی دیگری هست. بعد این جمله عجیبه میگه، من برای این خیلی تعجب میکنم، میگه ولا یؤثر اثره ای شیء آخر من المعارف الاصلیه حتی توحید الذی ینتهی الیه کل اصل. هیچ کدوم دیگه از معارف اصلی دین، حتی توحیدی که تمام معارف بهش منتهی میشه، چنین اثری نداره. یکی از حرفای بسیار مهم ایشون اینه که روح دستورات اسلام توحیده. یعنی شما اگه دستورات اسلامو بشکافید در درون چیزی جز توحید نمیده. اسلام یک سخن بیشتر با مخاطب خودش نداره. اعبد الله، اعبد الله مخ توحیده، مغز توحیده. عبودیت یعنی شما و بنده بدانیم در تمام حرکات و سکناتمون، در انتخاب هامون، که ما مستقل نیستیم، عالم هم مستقل نیست. کسی که با این فرمول زندگی میکنه نامش موحده، این زندگی اسمش زندگی توحیدیه که ما مستقل نیستیم، عالم هم مستقل نیست. ایشون میگه روح تمام دستورالعمل های اسلام توحیده. بعد میگه حتی توحید هم اثر نداره اگه این نباشه. خیلی عجیبه. حتی خود اینو اگه بشکافی توی اینم توحیده، توی معاد میگه ولی اثر نداره. قوام توحید هم به اینه. این همون سخن خداونده که به داوود میگه یا داوود لا تتبع الهوا انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. یا داوود قبلش نداره، اینه قبلش. میگه داوود از هوای نفس تبعیت نکن فیذلک عن سبیل الله. تبعیت از هوا تو رو از راه خدا گمراه میکنه. خود این تبعیت از هوا هم خودش یه فصل مشبهیه از دلایل این که آدم ها میان تو کربلا امام حسین میکشن. امام حسین کشی و امام حسن رها کنی و امیرالمومنین کشی و حق کشی و اینا به دلیل تبعیت از هواست که اینا ریشش همون حب دنیاست. حالا میگه از هوا تبعیت نکن، تو رو از راه خدا گمراه میکنه. ما تو رو خلیفه کردیم ولی از هوا تبعیت نکن، بین مردم حکم کن از هوا تبعیت نکن. بعدش یه جمله میگه، میگه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. اگه از هوا تبعیت کنی گمراه میشی. یک، گمراهی تو رو به سوی عذاب شدید میکشه. این دو، پس تبعیت از هوا نتیجهش گمراهیه، گمراهی نتیجهش گرفتار عذاب شدید شدنه. بعد یه کلمه میاره میگه بما نسو یوم الحساب. دلیلش هم اینه، یعنی اگه شما سوال کنید چرا آدم ها از هوا تبعیت میکنن، میگه بما نسو یوم الحساب، چون یوم حساب رو فراموش میکنه، یادشون میره یه روز حساب کتابی هست، برای همین از هوا تبعیت. این بار ما بهش میگیم باعث سببیه. علت این که مردم از هوا تبعیت میکنن و بعد گمراه میشن و بعد گرفتار عذاب شدید میشن فراموشی یوم الحسابه. اینم سرد قرآنیش که فراوون داریم در قرآن. در نتیجه میگه ایمان نداشتن میگن که آخرتی است، خار شمردن امر حساب و جزا، این ریشه ورود به تمام معاصیه. البته شاید دوستانی امشب تازه اومده باشن گوش نداده باشن صحبت قبلی رو، ما یه حرف خیلی مهم داریم شب آخر میزنیم راجع به آخرت. شبهای قبل هم یه اشاره کردیم که ما دو نوع آخرت داریم، یه آخرت زمانی داریم یه آخرت مقامی. آخرت زمانیش اینه که ما بمیریم بریم سراغ مراتب دیگه، شروع بشه مرگ و برزخ و حساب و کتاب و نمیدونم. اما حقیقت آخرت مقامه. آخرت مقام و در گرو سیر انسانه. همین لحظه ای که ما الان توش هستیم میتونیم دسترسی پیدا کنیم به مقام مرگ، چون مرگ یک مقامه. اگر این نبود پیغمبر ما نمیگفت موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. پس مرگ مقام قابل دسترسی و خیلی حالا اینجا حرف داریم. شب آخر یه مطلب فوق‌العاده‌ای رو عرض خواهم کرد. میگه در مقابلش ایمان به آخرت منشأ همه کارهای خیر و منبع همه خیراته. پدرای ما، پدر بزرگای ما، بزرگترای ما چرا کار خیر میکرد؟ آدم پولش به جونش وابسته است دیگه. پولشونو میدادن، جونشونو میدادن، وقتشونو میذاشتن. برای کی؟ برای چی؟ چرا وقتی که یکی میومد مغازه‌شون میگفتن برو از همسایه بغلی خرید کن؟ میگفت من امروز دشت کردم، برو از همسایه بغلی خرید کن. باور میکنین کاسب این کارو بکنه؟ میومد مغازه‌ش میگفت برو از همسایه بغلی خرید کن. من امروز دشت کردم. دشت یعنی این که بازاریاب اصطلاحاً به فروش اولین فروش روزشون میگن دشت. اولین مشتری که میاد میگه دشت. ببخشید از بزرگترها برای جوان‌ترها میگم که کلمات فارسی رو نمیدونن. بعضن میگه دشت کردم. میگه من یعنی یکی اومده از من خرید کرد. این خرید نکرد. برو از این خرید. یکی دیگه هم به من میگفت که من الان تو مغازم میشینم، یه مشتری که میاد این مغازه بغلیا میرن، بعد که میاد بیرون میرن دنبالش میگن چی میخواستی، بعد ارزونتر هم شده بهش میفروشن که از من نخره. اینم بازاریای روزگار ما. برای همین وقتی میری تو بازار دیگه اون قیافه های قدیمی رو نمیبینی، اصلا چهره واقعا چهره خودش یه چیزیه ها، یه نشانه، یه قیافه. اصلا تماشاشون میکردیم پیرمردای قدیمی، روح ریحان بودن. در نتیجه این فعل یعنی در نتیجه هر صفت سوئی و هر زشتی که با انسان ملازم و همراه میشه از ناحیه فراموش کردن آخرت. همونطوری که هر صفت نیک و هر خصوصیت پسندیده برعکسش از ناحیه ایمان به آخرت. پس یکی از عناصر قدرتمند سیر انسان، یا بگو تنها عاملی که آدمو از جا میکنه و حرکت میده، ایمان به آخرت. بعد در پایان میگه از این گفتگو روشن میشه که انکار لقا و فراموشی روز حساب موجب رضایت خاطر انسان و اطمینان به حیات دنیا و بازماندن از طلب آخرت میشه. ببینید من الان تشنمه، خب اگه آب نباشه باید تشنگیمو با یه چیز دیگه برطرف کنم دیگه. نمیشه که من تشنم باشه آبم ازم بگیری بعد منم تشنگیم بقا پیدا، من بالاخره باید یه هندونه بخورم، نمیدونم یه طالبی بخورم، یه آب میوه بخورم، یه چایی بخورم، بالاخره من باید پر کنم جای خودشو. چون معنویت وقتی از جامعه برداشتی، مردم دنبال معنویت میگردن، میرن سراغ یه معنویت های دیگه، میرن سراغ مرتضا، میرن سراغ درویش ها، میرن سراغ عرفان های کاذب. مردم که وای نمیسن تشنگیشون بکشتشون، که مردم تشنه دنیای معنویت هن. شما وقتی از من قیامت رو گرفتی، من میخوام یه چیزی میخوام بهش تکیه کنم، زندگی باید بکنم. الان فردا میخوام برم خونم، خرج دارم، برج دارم، زندگی دارم، این قسمت مالی زندگیم، امنیت میخوام، باید توی فضای امن از همه جهت، امنیت اقتصادی، امنیت امنیتی زندگی کنم. میخوام فرزندم، فرزندانم، همسر و فرزندانم، خانوادم، پدرم، برادرم، خواهرام سعادتمند باشن، توی فضایی از شادی زندگی کنن. اینا چیزایی که واقعیت‌های زندگی من و شماست، نمیتونیم که ازش بگذریم. خب شما اگه الان شغل منو ازم گرفتی، باید یه چیزی جاش بذاری دیگه. شما الان آخرت رو از من گرفتی، من به کی تکیه کنم؟ برای چی کار خیر انجام بدم؟ مثلا کار خیر چه معنی داره برای من؟ ممکنه یه چهار تا خیرم انجام بدم برای دلخوشی خودم، ولی وقتی که یه دفعه مثلا یه اتفاقی میفته که وقتی همه چی هست، خب هست دیگه، میگفت میام بیرون، میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، چهار تا پرچم هم میچرخونیم، بعد هم میره خونه میگه نار چی داریم ما؟ اون خیلی کار خوبی ها، نمیخوام اونو چیز کنم، خیلی کار خوبی، ولی حالا مثلا اگه حالا یه مرگ بر اسرائیل گفتم نهارم قد شد چی؟ بازم میگم شام و نهارم قد شد، شغلمو گرفتن چی؟ بله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگه لازمه صلی الله علیک یا ابا عبدالله این شد شغلمو بدم، بازم میگم چی قراره منو؟ وقتی شما از من یه چیزایی رو بگیری، بعد یه چیزایی رو بذاریش جاش، من چی میخوام؟ من و شما چی میخوایم؟ من و شما یک کلمه بیشتر نمیخوایم. ببینید درست میگم؟ رضایت خاطر از زندگی، غیر از این میخوایم راضی باشیم از زندگی. میگه این رضایت خاطر و اطمینان به حیات دنیا پیدا، ما تکیهگاه میخوایم، دوتا چیز میخوایم. شما اگه الان به من 100 دلار بدی، من خیلی راضی میشم، ولی نمیتونم که باشه اطمینان کنم. ولی مثلا اگه 1 میلیارد دلار بهم بدی، آره دیگه 1 میلیارد دلار بهم بدی، میتونم بهش اطمینانم بکنم، چون میخوام برم ایران، معلوم نیست اونجا 1 میلیارد دلار چقدر کار میکنم. خب پس من یه رضایت خاطر میخوام، یه اطمینان. شما اگه این دوتا رو از من گرفتی، به کی باید تکیه کنم؟ خب میره به شغلش تکیه میکنه، به امکانات تکیه میکنه، به رفقاش تکیه میکنه، به حزب تکیه میکنه، به این میشه انکار لقا و فراموشی روز حساب، چون این به اون تکیه کرده بود. میگفت این قدمو من بردارم، جاش پر میشه. اما اگه قرار نباشه جاش پر بشه، برای چی باید این قدمو بردارم؟ اون وقت باید به یه چیز دیگه تکیه کنه. چی میشه؟ این جمله رو دقت کنید. میگه حالا ببینید، این داستانی که داریم تعریف میکنید، اعتراض نکنین که خب ما که آخرت رو قبول داریم که. میگه مقصود از این سخنان حقیقت ذکر و طلب است. ان اذ کان المدار علی حقیقت ذکر و طلب. این یعنی چی؟ یعنی این که بله همه به آخرت ایمان دارن، کو اثرش توی عمل. مقصودش از حقیقت ذکر و طلب اینه که مهم نیست ما به زبان چی میگیم، مهم اینه که ما در عمل چگونه رفتار میکنیم. در زبان میگیم علی هو، در عمل یک کس دیگه خو، خلق و خوی یکی دیگه در منه، ولی روی زبانم ذکر علیه. مهم اینه که ما در عمل چگونه رفتار میکنیم. در نتیجه فرقی نداره که ما در زبان قیامت رو انکار کنیم، به حیات دنیا رضایت میدیم، یا در زبان قبولش میکنیم ولی بازم به حیات دنیا عمل میکنیم. انکار عملی به این میگن. این میشه انکار عملی. میگه فرقی نمیکنه که شما تو زبونت داره چی میگه، عملت مهمه. آیا در عملم آخرت رو انکار میکنی یا در عملش من و شما دیده میشه؟ شما به یکی نگاه میکنی نه این میفهمه که آخرتی است. بازاریای قدیم میفهمیدن آخرتی است. علمای قدیم، روحانیای قدیم، حتی روحانیای متوسطشون میفهمیدن آخرتی است. در این کتاب بسیار ارزشمند حاجی آخون، آقای مهاجرانی داستانهایی رو از یک مرد خدا نقل میکنه در یک دهات. یه روحانی در یه ده بوده، میگه یه معملی بود، یه معلمی داشتن، معلمشون پاش شکست، دیگه نمیتونست بیاد مدرسه. گفتن حاجی آخون تو بیا برو جای این مدرسه. حاجی آخون اومد رفت. مرا حاجی آخون معلم نیست که، چیکار کنه؟ گفت یه انشاء بنویسه زندگیتون رو توضیح بدی. اینا میگه انشاء نوشتن، یکیشون اسمش معملی بود اونجا تو ده. معملی اومد انشاشو توضیح داد، گفت که ما همه باغ دارن، ما باغ نداریم، همه امکانات دارن، ما نداریم، ما بابای ما کارگره، بعضی وقتا کارگیرش نمیاد، ما زندگیمون خیلی سخته. میگه در تمام مدت که این داشت انشاشو میخوند، حاجی آخون داشت بیرون رو نگاه میکرد از پنجره. میگه وقتی انشاء این تمام شد، بابای معملی رو صدا زد، یه دونه باغ تو ده داشت، بهترین باغ انگور ده بود، سندشو زد به نام بابای معملی. دختر حاجی آخون میگه از وقتی که این کارو کرد، انگوری که خونه ما میومد بیشتر بود از انگوری که باغ بهمون میداد. یه راننده بسیار محترم پیرمردی منو سوار کرد، یه مسیری با هم دیگه میرفتیم، گفت ما یه باغ داریم توی ناحیه آذربایجان، بابای ما وقتی که این باغو انگور این باغو مثلا کار میکرد تو این باغ و اینها، میگفت برای همه اهل ده انگور میداد. میگفت انقدر این مراقب بود که کسی از در باغ ما رد نشه یه وقت انگور نده. انقدر میگفت این مراقبت کرد، ما همش گوش به زنگ بودیم که یه صدایی پای میشدیم بدویم به این انگور بدیم. بعد ایشون گفت ما انقدر از این باغ انگور میچیدیم، هر چی میتونستیم میذاشتیم که کشمش بشه، آخرام نمیترسیدیم جمع کنیم. گفت الان همون باغ هست، 20 تا صندوق بیشتر انگور نمیده. همون باغ. شیخ بهایی میگه ما صاحبان کرامت بودیم، اومدیم تو دستگاه سلاطین از دست دادیم معنویتو. مادر بزرگ ما برف میزد به تنور نون برمی داشت تو سال قحطی. برف میزد به تنور خالی، تنور خاموش، نون در می آورد. این داستان زندگی کسانی که با منشأ عالم و به معاد اعتقاد داشتن. من راجع به این انشاءالله فردا شب و پس فردا شب بحث خیلی مهم می دارم که گذاشتم برای اونجا، چون شب تاسوعاست گفتم. مقتل عباس ابن علی. کان العباس علیه السلام انفس الزخائر عند سبت الشهید. یکی از ارزشمندترین دارایی‌های امام حسین حضرت ابوالفضل بود. لأن الأعداء تحذر صولته و ترحب اقدامه. دشمنان خدا از صولت ابوالفضل می‌ترسیدند. وقتی صدای پاهای ابوالفضل می اومد اینا وحشت می کردن. والحرم مطمئنتون به وجوده. اهالی حرم به خاطر حضور عباس در ایمنی بودن. مهماتن زر و لوا مرفوعن. نگاه می کردن به پرچم ابوالفضل خیالشون راحت می شد. می دن پرچم بلند. خب شنیدید که طاقتش تاخ شد. فقال له یا اخی انت صاحب اللوائی. قال العباس قد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین. به امام حسین میگفت که من طاقتم تموم شده، اجازه بده من به میدان برم. امام حسین فهمید تو صاحب پرچمدار من هستی، قربان لشکر 72 نفره. اريد ان اخذ صاري منهم. اجازه بده من به میدان برم. فامر الحسین علیه السلام ان يطلب الماء للاطفال. امام حسین گفت فرزندان من تشنن، برو سمت شریعه آب بیار. فذهب العباس للقوم و وعظهم. ببین اینا نیومده بودن بجنگن، وسط میدان جنگ امام حسین رو محاصره کردن و ایستاده سخنرانی میکنه. ذهب العباس و عظم، عباس رفته موعظه میکنه. اینا اومدن بشر رو هدایت کنن، نه اومدن بجنگن یا آدم بکشن یا عدد بشموری که حالا 2000 نفر رو کش یا 3000 نفر رو، چه فرق نمیکنه چند نفر کشته بشن. اینا اومدن انسان رو هدایت کنن. و عزهم حذرهم غضب الجبار فلم ينفع فنادى بصوت عال یا عمر ابن سعد هذا حسین ابن بنت رسول الله. حسین پسر دختر پیغمبر شماست. قد قتلتم اصحابه و اهل بیته و هؤلاء یاله و اولاده، اصحابش رو که کشتید، اینا فرزندان حسین اتاشا تشنه لبن. فسقوهم من الماء قد احرق الظمأ قلوبهم، تشنگی قلب‌هاشون رو آتیش زده. حسین داره به شما میگه من با شما سر جنگ ندارم، دعونی اذهب الى الروم او الهند، بذارین من میرم به سرزمین روم. روم و هند یعنی میرم یه جایی که اصلا شما منو نبینید. فاثر کلامه فی نفوس القوم، کلامش اثر گذاشت در دل این مردم شقی. حتی بکا بعضهم، تا گریه کردن بعضیاشون. خب همیشه شیطان آدم خودشو داره. لکن الشمر صاحب اعلا صوت یبن ابی ترا، شمر فریاد زد ای پسر ابو ترا. ولو کان وجه الارض کله ما، اگه همه سطح زمین بشه آب و در اختیار ما باشه، لما سقیناکم منه قطرتن الا ان تدخلوا فی بیعت یزید، تا با یزید بیعت نکنی یک قطره آب به شما نمیدن. جمع نقیزه این نمیشه. امام حسین با یزید بیعت نمیکنه. امام حسین نه قیام کرده، نه قیام کربلاست، نه قیام عاشوراست، نه جنگ. آدمی که میخواد قیام کنه به جنگه، تو هر منزلی نمیگه که من دارم به سمت مرگ میرم، هر کی نمیخواد، هر کی به نیت حکومت اومده از من جدا شه. این که لشکرکشی نیست که. لشکرکشی داره میگه من دارم میام جنگ، برید بیاد کمکم. تو تمام منازل آدما رو از خودش دور کرده، گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ثم انه رکب جواده، دید فایده ای نداره، سوار اسب شد. اخذ القربه، مشکو دوش گذاشت. فاحاط بهی اربعت آلاف، 4000 نفر از سپاه عمر سعد محاصرش کرد. و رمه به نبال فلم ترعه کسرتهم، اخذ یطرد اولئک الجماهیر وحده، یک تنه سپاه عمر سعد و شکاف در حالی که پرچم روی دوشش بود. و نزل الى الفرات مطمئنن غیر مبالن به بال کلچه، به فرات رسید. جملش خیلی جانسوزه. لما اخترف من الماء، وقتی دستشو زیر آب برد، لیشرب تذکر عطش الحسین، یاد تشنگی امام حسین افتاد. فرم الماء، آب روی جای خودش ریخ. ملع الغربه، اشکو پر کرد. رکب جواده و توجه نحو المخیم، فقطع علیه ریغ و جعل یضرب حتی اکثر القتل فیهم و کشف عن الطریق، راه و باز کرد. یه نامرد کمین کرد. فضربه علی یمینه، دست راست اول تزلت شد، اهمیت نداد. مشکو به دست چپ گرفت، یه نفر دیگه ضربه‌ای به دست چپش داد. فقط احا، وقتی دو دستش قطع شد، روباها شیر شدن. فتکاسروا علیه، همه هجوم آوردن. و اتت خو سهام، بازم جرأت نکردن میان جلو، با تیر زنن از راه دور. کل متر، مانند باران تیر بر اول فصل بارید. تا وقتی به بدنش اصابت میکرد حرکت میکرد، اما اصاب القربت سهمون، یه تیری به مشک بود و اوریق ما آب مشک به زمین ریخ. امید اول فصل ناامید شد. سقط علی الارض، از اسب به زمین افتاد. و سقط علی الارض ینادی علیک من السلام ابا عبدالله. و رجع الحسین الى المخیم، امام حسین برگشت چجوری؟ منکسرن حزینن باکین یکفف دموعه بکمه، امام حسین کمرش شکست، غمگین با آستین دستش اشکاشو پاک میکن. فعتت خو سکینه. جناب سکینه اومد جلو و سالت عن عمه ها، از عمو سوال کرد و اخبره ها به قتله و سمعت و زینب فساحت و سمعت و زینب فساحت و اخایا و عباسا و زیعتا بعدک و بکین النسبه و بکل حسین معهن و قال و زیعتا بعدک. ای آب شنیدم که شرمنده شدی، ای آب شنیدم که شرمنده شدی، شرمنده آن ماه درخشنده شدی، دانی که همه خلق جهان تشنه توست، حقا که تو هم تشنه آن تشنه شدی. احق الناس ان يبكى عليه فتن ابكى الحسين بكربلاء، اخوه وابن والده علي ابو الفضل المزرج بالدماء، ومن واصاه لا يثنيه شيء وجاد له على عطش بماء، عشاق چون به درگه معشوق رو کنن، از آب دیدگان تن خود شست و شو کنن، اول قدم ز جان و سر خیش بگذرن، در خون دل تهیه غسل و وضو کنن، از تیغ دوست بر تنشان زخمی رسد، آن زخم را ز سوزن مژگان رفو کنند، هر تیر آبدار که آید ز شست دوست، آن تیر را به سینه سوزان فرو کنند، قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنم. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنن، میراب آب بود و تشنه لب سپر جان، میخواست آب کوثرشن در گلو کنن، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. باب الحواجه، حاجت بگیرین، حاجت خودتون، حاجت نزدیکانتون، حاجت همه مردم ایران. مردم مظلوم فلسطین، همه مظلومان جهان. میراب آب بود و تشنه لب سپر جان، میخواست کاب کن سرش اندر گلو کنن، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن به گورو برو کنن، گر دست او نه دست خداییست، از چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن، درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفتگو کنم. یه جمله از قدیم میخونم در حد یه جمله. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم. یه بار دیگه. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم، بر تشنگان آبی رسان، بر تشنگان آبی رسان، ای راحت جانم سقای تفلانم، ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام.